صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد. در این شماره با مهدی شیرزاد از فیلمنامه نویسان فعال در سینما و تلویزیون ایران گفتگو میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مهدی شیرزاد تا همین چند ماه پیش از فیلمنامه نویسان فعال سینما و تلویزیون ایران بود که نامش در میان نویسندگان آثار مختلفی از جمله سریال‌های راه بی‌پایان، عملیات 125، پرده نشین و فیلم‌هایی چون مزار شریف و پنهان دیده می‌شد. او در دو سال اخیر هم از نویسندگان سریال‌های شبکه نمایش خانگی از جمله سریال‌های خسوف و نوبت لیلی بود. آقای شیرزاد به تازگی در واکنش به تحولات سیاسی اخیر ایران را ترک کرده و در کانادا ساکن شده است. با او درباره فعالیت‌ها و تصمیم اخیرش گفتگو کردند. اولین سوالی که به ذهن هر کی میرسه اینه که شما در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال در داخل ایران فعال بودین، چه شد که الان در خارج از ایران هستین و به نظر میرسه که احتمالاً دیگه به اون شکل قبلی فعالیت نداشته باشید؟
بالاخره برای هر کی یه لحظه پیش میاد که برمیگرده نگاه میکنه به زندگی و کارنامه خودش ببینه اصلا ارزشش رو داشت این کاری که میکرد یا نه. برای منم اتفاقات سال گذشته این تلنگر بود بهم که واقعا مثلا تا کی آدم باید تن بده به کار کردن تو شرایطی که مطلوب نیست. اصلا این پروژه‌ای که تولید میشه ارزش معنویشو داره؟ این پولی که در میاری میارزه به این که انقدر تن بدی به بد نوشتن؟ و به خاطر همین تصمیم گرفتم دیگه کار نکنم. شرایط هم طوری بودش که به این نچستم برای پسرم بهتره که یه مدتی از ایران دور باشه. این شد که تصمیم گرفتم از ایران برم.
درباره این نکته خب میدونیم که در طول 43 سال گذشته مجموع اتفاقاتی شبیه اون چیزی که در سال گذشته افتاد به نسبت‌های مختلف رخ داده. اما چی شد که اتفاق سال گذشته در واقع شما رو به این نتیجه رسوند، در حالی که خب تو کارنامه شما همکاری با چهره‌هایی هم هست که مبلغ و چهره شناخته شده ایدئولوژی حکومت جمهوری اسلامی یا مجموع ساختارهای اون هستن، از جمله مثلا بهروز افخمی، از جمله محسن علی اکبری و برخی چهرهای دیگر. چطور اون موقع در واقع این تلنگر بهتون وارد نشد؟
من واقعا الان چون ابایی هم ندارم از گفتنش، من خودم و آدم اصلاح طلب میدونست. یعنی واقعا تا مدت‌های طولانی که شاید 20 سال باور داشتم که میشه با یه جور همکاری یه اصلاحاتی کرد و به تدریج شرایط رو اومد تغییر داد. خب شاید باید سن نمیرفت بالا، تجربه هم بیشتر میشد که به این نتیجه برسم که این باور یا غلطه یا زمانش دیگه گذشته. هر چقدر من تلاش بکنم و سعی بکنم که با راه اومدن، با امتیاز دادن، با کار کردن، با گفتگو کردن طرف مقابل قانع کنم که نیاز به اصلاحات هست، ظاهرن که نه. یعنی قطعا هیچ اراده‌ای برای موضوع وجود نداره. این شاید یه مسیری بوده که من با طی کردم. من نیاز داشتم برای اینکه این تجربه رو کسب کنم تا بفهمم که این اصلاحات قرار نیست رخ بده، حتی در زمان حکومت فعلی، در زمان حاکمیت رهبر فعلی قرار نیست اصلاحاتی رخ بده. اما چیزی که برای من نظر عاطفی خیلی رو من تأثیر گذاشت، چون من میرفتم تو خیابون، نه اینکه بگم فعالیت میکردم و حالا تظاهرات میکردم، شعار میدادم، میرفتم میدیدم، هر روز میرفتم میدیدم ببینم کجاها دارن شلوغ میکنن، چیکار میکنن، و بچه‌هایی رو میدیدم که خیلی بزرگتر از پسر خودم نیستن. این باعث شد خودم رو در یک چالش در مقابل فرزندم دیدم. در واقع به این نتیجه رسیدم که برای اینکه بتونم الگوی مناسبی برای پسرم باشم باید این تصمیم قطعی رو بگیرم.
روند شروع کارتون چطور بود؟ آیا صرفاً حضور در جریان اصلی ساخت فیلم و سریال مهم بود یا دغدغه‌هایی هم در انتخاب مضامین یا همکاری با افراد مختلف داشتید؟
من چندین فیلمنامه دارم که فیلمنامه‌های قرار بوده، مثلا فیلمنامه‌های مثلا تبلیغاتی هم باشه، ولی در نهایت کنار گذاشته شدن چون من مثلا سعی کردم یه زاویه تازه توی فیلمنامه داشته باشه. راستش رو بخواید ترکیبی از هر دوتای ایناست. یعنی کارهایی هستش که الان فکر میکنم اینا اصلا لزومی نداشت من انجام بدم، الان که برمیگردم به گذشته نگاه میکنم، ولی کارهایی هم هستش که سعی کردم یه زاویه تازه رو توش بنویسم. از این نظر فکر میکنم که شاید تا حدی تونستم، ولی آره قبول دارم که یه سری کارها رو وقتی برمیگردم الان نگاه میکنم اینا نباید انجام بدم.
میتونید نام ببرید؟
مثلا من یه دونه از کاری که فکر میکنم میشه بهش فکر کرد که یه کار مثلا مضمون متفاوتی باشه، مزار شریف رو با حسن برجیده کار کردم. حسن برجیده خودش کهنه سرباز بود ولی دوست داشت فیلم ضد جنگ بسازه و دوست داشت که درباره این باشه که مردم این منطقه باید با هم دیگه دوست باشن. خب در صورتی که مزار شریف میتونست یه پروژه مثلا سیاسی ضد آمریکایی فلان باشه. ما تلاشمون رو کردیم، حالا اینکه چقدر فیلم خوبی شد یا نه رو من الان کاری ندارم، یا یعنی اینکه تماشاچی این مضمون رو دریافت کرد یا نه کار ندارم، ولی ما تلاشمون رو کردیم. با وجود اینکه پروژه به نظر میرسید یه پروژه تبلیغاتیه، یه زاویه دید دیگر رو مثلا توش بیایم مطرح کنیم و راجبش حرف بزنیم. ولی برگردم من به گذشته، آخه میدونی کاری یه سری کاری که با همکارم که دوست ندارم ارزش کار اونا رو هم مثلا بیام راجع به صحبت کنم هست دیگه. یعنی کاری هستش که فکر کنم اگه باشه دیگه نمی‌نویسم.
در دهه 90 روند جریان اصلی سینما و هنرهای تصویری ایران هرچی بیشتر به سمت بیان خواستهای حکومت در شکل‌های گوناگون پیش رفت، چه از نظر حضور نهادهای امنیتی و نظامی در جریان تولید، چه از موضوع حضور سرمایه‌های خاص برای بیان یک سری از نکات و مضامین. تو اون شرایط چگونه تلاش می‌کردید که مطابق دغدغه‌هاتون کار بکنید، یا لزوم حضور در جریان اصلی همه رو ناچار از پذیرش این شرایط رو این مناسبات میکرد؟
یکی از استادای من خودش خیلی از سانسور و ممنوع‌الکاری و این چیزا خیلی صدمه دیده بود تو زندگی. یه بار یه حرفی به من زد، گفتش که این فضایی که شما توش رشد کردید و نوشتید و اصلا آموزش دیدید یه اختگی در شما ایجاد کرده که خودتون دست به سانسور خودتون میزنید و قبل از اینکه اون ممیز بخواد بیاد به شما بگه چرا اینو نوشتی، چرا اونو گذاشتی، خودتون یه سری چیزها رو اصلا راجبش حرف نمیزنید. اول اینو مقدمه بگم که یه نسلی از فیلمنامه‌نویسا در ایران رشد پیدا کردن و پرورش پیدا کردن که اساسا درگیر این خودسانسوری هستن، یعنی به یه سری موضوعات فکر نمی‌کنن اصلا. یه چیزه استعاری کار کردن توی همکارای من به وجود اومد کم کم که سعی کردیم با استفاده از استعاره بتونیم چه بین حقیقت و واقعیت مرزبندی کنیم. یعنی به یک حقیقتی هم وجود داره که میتونه این شکلی باشه. اما میگم حالا که من برمیگردم نگاه میکنم میبینم که همیشه شیوه‌های موفقی هم واقعا نبودن. نمیدونم چند ده بار من گول خوردم سر این موضوع که این دفعه دیگه قراره که درست انجام بشه. یعنی مثلا همون این چیز علاقه یک به اصلاحات داری، هر سال گول میخوریم این دفعه دیگه میشه، و هر بارم آدم خواه گول میخوره دیگه. توی موقعیتی که واقعا گیر کردی راه پس و پیش نداری شروع میکنن انقدر میبرن و میارنه. باز به قول همون استادی که گفتم، گفتم فیلمنامه‌نویسی تو ایران مثلا یه آدمی که میگیرن 40 دور میچرخوننش دور خودش، بعد یو ولش کنم میگه حالا اگه میتونی صاف را برو. آدم انقدر سرش گیج میره تا بخواد صاف را بره وقتش تموم شد.
با این شرایط محصولی بیرون میومد، آیا همون زمان هم درگیرتون میکرد به این دوگانگی که شاید در واقعیت یک جور دیگری هست و ما در محصولات داریم به شکل دیگری میبینیم؟
من تقریبا هیچ کدوم از کارهایی که نوشتم و ندیدم. یعنی چند تا کار رو دیدم که خب مثلا خیلی شرایط کاری و فشار زیاد بوده، مجبور شدم به کارگردان کمک کنم مثلا برم سر مونتاژ و سر صدا گذاری یه سری از مسئولیتاش رو من انجام بدم، چون پخش فیلم برداری مثلا با هم همزمان بوده. ولی موقعی که اینطوری مجبور نبودم هیچ کدومو ندیدم. موضوع اینه که به نظر من این دفعه تفاوتی که داره اینه که ساختن فیلم به این شکل انقدر واضح در تضاد با خواست یه نسلی که الان یه قرار مخاطبای اصلی تو باشن، به نظرم ضد خودش عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو یه نسلی رو باز روبرویی که اینطوری با وجود اینکه تنها بود اومد تو خیابون، با وجود اینکه حمایت چندانی از نسل مثلا من ندید و نسلهای بزرگتر از من اومد تو خیابون و خواستش این بودش که من میخوام خودم پوششم و انتخاب بکنم، خب همین سینما روها، من حالا کاری به تلویزیون و سریال ندارم، ولی سینما روها معمولا این آدم ها، یعنی دانشجوان، بچه مدرسه یا اینان که میرن بیلیت میخرن در طول سال میرن. وقتی که تو فیلمی میسازی که این آدم ها تو خونش با حجاب نشون میدی، به نظرم داری بهش میگی که اصلا دغدغه تو برای من مهم نیست دیگه، و اون آدم هم نمیره این فیلم رو ببینه. یعنی میخوام بگم که اینکه ما خوب کار کنیم، چراغ سینما رو روشن نگه داریم، الان به نظر من ضد خودش عمل میکنه. چیز زیادی که از سینمای او باقی نمونده در دراز مدت، این کار کردنه همونه از نفس میندازه به نظر.
در 3 سال اخیر هم میبینیم که فیلم هایی با مضامین اجتماعی نسبت تعداد تماشاگرشون در سینماها کاملا متفاوت هست از تعداد تماشاگران فیلم هایی با مضامین کمدی، و بحران سینمای اجتماعی و جدی ایران کاملا محسوسه. در میان خود سینماگران چگونه هست این دغدغه هایی که شما الان دارین مطرح میکنید؟ آیا صرفا دغدغه شماست یا مشابه این صحبت ها هم مطرح میشه در محافل سینمایی؟
نه هستش، یعنی واقعا من شخصا نگم اصلا، چون دروغه، بالاخره همکارایی هم دارم که به نظرشون همه چی رو به راست و شرایط خوبه، چیزایی که علاقه دارن و خب راحت نیستن، ولی بیشتر حداقل نویسنده هایی که من میشناسم راضی نیستن از کاری که میکنن یا دوست ندارن. نویسنده هایی رو میشناسم که کار نمیکنن، در ایرانن، حالا اینجوری مثل من خارج از ایران نیومدن که راحت حرفشون رو بزنن، ولی من همکارانی دارم که اونام تصمیم گرفتن که کار نکنم. مثلا دیروز با یکیشون صحبت میکردم، فهمیدم که ماشینش رو فروخته و برای گذران زندگی. بعضی از بچه ها رفتن شروع کردن دارن درس میدن. یعنی اینجوری نیستش که شرایط طوری باشه که همون بگن که نه ما کار میکنیم و خیلی خوبه. این اتفاق افتاده. حالا میگم همه راحت مثلا نمیتونن حرف بزنن، بالاخره داخل ایران یه سری معذوریت هایی دارن، یه سری واهمه هایی دارن از واکنشی که نسبت به حرفاشون.
و شبکه نمایش خانگی رو چگونه پیش میاد؟ در سینما مشابه این اظهارات رو خیلی میشنویم، تعداد تماشاگران فیلم های جدی هم همین رو نشون میده، اما به نوعی به نظر میرسه که قرار اون بار رو حکومت به خصوص در شبکه نمایش خانگی ببره جلو، و این مسائلی هم که درباره نوع نظارت ها بر شبکه نمایش خانگی مطرح هست، اونجا جریان چگونه است؟ اون جریان سرمایه حاکم میتونه به هر شکلی به هر صورت اونجا رو در واقع پیش ببره، یا این بحران ها و این مسائل و دغدغه ها اونجا هم داره مطرح میشه؟
شبکه نمایش خانگی یه چیزیش که برای من خیلی محل سوال واقعا اینه که اصلا هیچ آمار دقیقی، من دو تا کار رو واسه کردم دیگه، تو این دو تا کار هیچ وقت به من دقیق نگفتن که چند تا بیننده داره کار من. خب چون مثلا اینو واقعی دارم میگم، من خودم اولش به این فضا ایجاد شد گفتم خب بالاخره ما میریم به سمت این که یه سرمایه این وسطه، ما یه کار حرفه‌ای تلویزیونی میکنیم واقعا، یعنی کار دیده میشه، بازخورد تماشاگر میاد، ما میفهمیم تماشاگر چقدر دیده، کجا پاس کرده، کجا قطع کرده، بعد چی رو خوشش میومده چی رو خوشش نمیومده شروع میکنیم بر اساس این بازخوردها کارو اصلاح میکنیم، همون کاری که همه جای دنیا انجام میشه. یعنی تصور این بودش که خب بالاخره پس این دره باز شد و ما میتونیم بیایم به جای اینکه از اول چرخو اختراع کنیم مثل بقیه درست این آدم یه سریال بسازیم. ولی تو دوتا کاری که من باشون کردم که من حتی اقل هیچ وقت نگفتن که واقعا این قسمت بیننده داشت نداشت، این کمتر بود اون بیشتر بود. یعنی من از همین رفقای خودم بازخورد میگرفتم مثل قبل که چی به چیه، یا حالا مثلا دو نفرم تو شبکه اجتماعی میومدن یه چیزی میگفتن، حالا یا بعدشون اومده بود فحش میدادن یا خوششون اومده بود تعریف میکردن. با توجه به اینکه من نمیتونم آمار دقیقی بدم که چقدر مخاطب اینجا وجود داره، الان اطلاعاتی که میدم ممکنه کاملا غلط باشه، یعنی چیزی که دارم میگم برداشتم بر مبنای شواهد نه بر مبنای مدارک. چیزی که وجود داره، باز اگه بخوایم به شایعات اهمیت ندیم، یعنی بر مبنای شایعات که فلان شبکه کی پشتشه، فلان ویودی مال کدوم آغاست و کدوم آغازاده و اینا، چیزی که برای من عقل من به میگه این ویودی هایش کنیم نمیتونه آدم های معمولی باشن. چرا؟ چون ما وقتی که با یه نظامی رو بریم که انقدر کنترل اینترنت براش مهمه، نمیشه که شرکت پخش اینترنتیش شرکت سرویس دهنده اینترنتش آدم های معمولی باشن. یعنی حتی آدم هایی که یه سطح بالایی از امنیتی رو تجربه کردن، قابل اعتمادن و میتونن این موضوع رو کنترل کنن. من یه تحلیل شخصی دارم خودم. تحلیل شخصی من اینه که این رسانه ها قرار بود جای تلویزیون رو بگیرن بی سر و صدا، یعنی بدون این که یعنی تلویزیون بیاد خودشو دچار تغییر ساختاری بکنه که به خاطر تسلبش و به خاطر موضوعات سیاسی که ما میدونیم غیر ممکنه تقریبا، ما بیایم شبکه رو جایگزین بکنیم که خوراک اون مخاطبی که تلویزیون از دست داده رو تأمین بکنه. ولی چیزی که وجود داره اینه که چون آدمایی که اومدن این شبکه رو انداختن تجربه کار فیلمسازی نداشتن قبل از اون، به نظرم میرسه که لجام گسیختگی اونجا اتفاق افتاد که اونم شروع کرد، یعنی رفت به سمت همون بنجل سازی و یعنی همین که آنتنمون رو پر بکنه. این توصیفیه که من میتونم از وضعیت شبکه خانگی بکنم. ولی یه چیز دیگه که برای من جالب بود توی شبکه خانگی اینه که به نظرم میرسه که مثل همه ابعاد دیگه جامعه که ما الان داریم میبینیم، ببین مثلا شما نگاه کن تو همین دو سه هفته اخیر یه روز یه کاربر توییتر میاد وقف نامه عروس آقای خاموشی رو منتشر میکنه که اصلا به نظر من یه کسی از داخل حاکمیت این اطلاعات رو بهش داده دیگه. 48 ساعت قبل دو سه هفته از اون ماجرا گذشته همون کاربر میاد حالا وقت نامه آقای علمانهدا رو، وقت نامه که ایشون نایب تولیشه، اونو منتشر میکنه. خب من به نظرم میرسه یه عده میخواستن خاموشی رو بسوزونن، اونو دادن بهش چاپ کنه، اون اومده انتقام بگیره، حالا اینا رو داده. یعنی ما در یک سطح بسیار بالای درگیر رقابت و کشمکش های دو تا دسته مختلف قدرتمند سیاسی و امنیتی، به نظرم میرسه که در زمینه ساترا و شبکه‌های خانگی هم این اتفاق داره میفته. یعنی اون صاحبان شبکه‌های خانگی میخوان رسانه‌شون رو حفظ بکنن، حالا یا برای وضعیت فعلیه که فکر میکنن نظر امنیتی لازمه همچین چیزی باشه، یا چون آدمایی هم که بیشتر از ما میدونن برای آینده پیش بینی میکنن که اینا بهشون توان سازماندهی و اطلاعات دهی میده پس باید حفظش کنن. از اون طرف هم یه باند رقیبی تو ساترا نشسته، اون میخواد بیاد سیطرش رو کامل بکنه به اینجا، و بیشتر به نظرم میرسه که کشمکش این دو تا دست دست، این بخش بحث کنترل شبکه خانگی تا بیشتر از اینکه راجع به مثلا کنترل سینما و سریال سازی باشه.
و آقای شیرزاد، در ماهای اخیر به خصوص به شکل پررنگی یک جریان دیگر رو در سینمای ایران داریم میبینیم، فیلم هایی که بدون اعتناب مجوزها و بدون رعایت الزامات معمول سالهای گذشته ساخته میشه، از جمله فیلم هایی که بازیگران زنش حجاب ندارن. فکر میکنید این جریان بتونه به تدریج جریان غالبی بشه یا قدرت بیشتری بگیره، مخصوصا هم که میبینیم در جشنواره های بین المللی تعدادی از این فیلم ها هم در ماهای اخیر به نمایش در اومدن؟
به من چیزی که خبر دارم، چون الان خودم تو ایران نیستم، این رو در تو گفتگو با دوستان به گوشم میرسه دیگه. ببین این فیلم ها به صورت تعاونی ساخته میشه، یعنی یه عده آدم جسور که واقعا باید بهشون احترام گذاشت حاضر میشن که مجانی بیان با هم دیگه کار بکنن، که حالا بعدن اگر تونستن فیلم رو بفروشن هر کدوم سهمشون از سهم و شرکتشون رو بردارن، اگر هم نفروختن خب کاری که فیلم کردن درست داره انجام. مادامی که به شکسته های اینطوری که ارزون قیمت و سریع و با همکاری جمعی با یه گروه کوچیک درست کرد اینا رو پیدا بکنن، به نظر من ساخته میشه این فیلم. ببین چون قبل از اینم من چند تا فیلم کوتاه دیده بودم از فیلمسازای جوان، این سال جوان سمی هم 22 ساله 4 ساله دیگه حتی که 25 ساله که نداشتن، حجاب نداشتن، فیلم کوتاه تو تهران ساختن قبل از ماجراهای زن زندگی آزادی هستن. یعنی یه نسلی از فیلمسازهای جوان که مال همون نسل جنبش زن زندگی آزادی هستن، مال همون بچه ها، اینا شروع کرده بودن این کار رو تو فیلم کوتاه انجام دادن، چون خود تو فیلم کوتاه راحت تره، بالاخره دو سه روزه تو فیلم رو میبندی، اصلا میتونی تو فکر اکران عمومی ایرانش نباشی به راحتی، فیلم کوتاه میتونی اصلا نگهش داری برای یه موقعی جایی ندید. و به نظرم نمیرسه این آدم ها، اگه این جوانایی که من دیدم اگه فرصت اینو پیدا بکنم 15 نفر دیگه مثل خودشون رو پیدا بکنم که بتونن یه فیلم بلندم بسازن، زیر و بار این دارن که با حجاب و قواعد موجود فیلم بسازن و ادامه میدن این ماجرا. من امیدوارم که این فیلمایی که ساخته میشه بیرون از ایران هم حمایت بشه که بتونن تنفس بکنن تو این فضا اینا و ادامه بدن.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.